بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در معنای تقوا. الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقداری از این فصل شریف را در مبحث تقوا تحقیق کردیم، به خصوص از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، تا رسیدیم به حدیث حمام از امیر المؤمنین صلوات الله علیه. قسمت های از حدیث شریف را ترجمه کردیم و تحقیق کردیم عبارات شریفه را، تا رسیدیم به اینجایی از حدیث شریف: فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم منی بنفسی، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلني افضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. می فرمان که در صفات شخص متقی، فهم ده انفسهم متهمون، شخص متقی نفس خودش را متهم میکنه، از نفس خودش گریزانه، مطمئن به نفس خودش نیست، پیوسته خودش را مقصر میدانه. اللهم لا تخرجنی من حد تقصیر، خدایا ما را از حد تقصیر خارج نکن. هر توفیقی را از جانب خدا میدانه، خیر که الینا نازل، و هر بدی را و هر سیئه را از جانب خودش میدانه. شرنا الیک صاعد. و بدین وسیله میفرمان بزرگوار مولا کریم عدالله مقامه در این قسمت از فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه اشعار بر این مطلب دارن که شخص متقی هیچ وقت از یاد امامش غافل نمیشه و هیچ وقت خودش را مستقل به نفس نمیدانه، پیوسته در حال ترس، در حال خوف از خودش هست و پیوسته در حال فرار و در حال رجاع به سوی امام صلوات الله علیه. و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودش میترسه، اعمالش را نجات دهنده خودش نمیبینه، اعمالش در نزد خودش عظمی نداره. در صفت حضرت امیر میخوانیم صلوات الله علیه در دعای اعتقاد: من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتا لی و ان صلحت الا بولایته و الاتمام بهی و القبول من حملتها و التسلیم لرباطها، البته یک و الاقرار به فضائلهی هم در میانش هست. یعنی خدایا امیر المؤمنین کسی است که من هیچ وثوقی به اعمال خودم به طاعات خودم نداره و هیچ اعمال خودم را نجات دهنده خودم نمیبینم، اگرچه خیلی صادق باشه، خیلی پاکیزه باشه. لا اراها منجیتن لی و انصدحت، هیچ نجات دهنده خودم اینها را نمیبینم مگر به امیر المؤمنین صلوات الله علیه، مگر به ولایت آل محمد علیهم السلام، مگر به ولایت بزرگان شیعه، مگر به ولایت بزرگان دین که این اعمال من را نجاتم بده. پس می فرمان و من اعمالهم مشفقون، از اعمالشون خوفناکن، می ترسن. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، اگر شخصی از این بزرگان، از این متقین تعریفی بکنه، تمجیدی بکنه، مدحی کنه، خاف مما یقال له، از تمجید این شخص بر خودشون میترسن، از مدح اشخاص بر خودشون میترسن و اینجور نجوا میکنن. انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم را از دیگران، نسبت به دیگران خودم را بهتر از همه میشناسم. و ربی اعلم منی به نفسی، و خدا عالمتر هست از من به نفس من. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا من را مؤاخذه نکن به اون مدحی که مردم درباره من میکنن. و اجعلنی افضل مما یظنون، و مرا قرار بده بهتر از اون چیزی که درباره من گمان میکنن. و اغفر لی ما لا یعلمون، و بیامرز اون گناهان من که کسی غیر از تو از این گناهان خبر نداره. در این جای از فقره حدیث شریف در وصف متقین، حضرت امیر می فرمان صلوات الله علیه، شخص متقی با مدح دیگران دچار عجب نمیشه، خودش را گم نمی کنه، پا را از گلیمش فراتر نمیگذاره. شخص متقی پیوسته مراقب نفسش هست که این نفس، نفس سرکش، او را در دام شیطان نیندازه. در شرح این عبارات شریفه عرض کردیم که در عبارات بزرگان دین علالله مقامهم، در احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، در این جور از عبارات با دو مقام و دو حیث سرکار داریم که انشاءالله بایستی این دو حیث را متذکر باشیم، تا مطالب را با هم خلط نکنیم، مطالب در جای دیگر اشتباه نشه. یک مقام هست در شخص متقی، در شخص عالم، در شخص صاحب علم، یک حیث علمی هست که خدای متعال به او عطا میکنه، علمی و حکمتی که به او عطا میکنه، و یک حیث نفسانیت خود این شخصه، حیث نفس خود این شخص من حیث نفسش هست، در حیث علمش که خدای متعال به او عطا میکنه، در حیث این حکمت و این علم، این حکمت را و این علم را از خدا میبینه. علم نورون، نور خدا هست، نور امام هست. نورون یقذفه الله فی قلب من یحب. در اینجایی که تمجید و تعریف این علم میکنه، تعریف و تمجید نفس خودش نیست، تعریف علمه. تعریف این علمی هست، این نور خدایی هست که این شخص مظهر و محل ظهور این علمه. نمیتوانه حقایق را کتمان کنه. اگر خدای متعال علمی عطا کرده که به این علم حقایق اشیا را، حکمت آل محمد علیه السلام را بیان میکنه، نمیتوانه بگه که مثلا این علم علیاذ بالله یک علم فاسدی هست، یا یک علم تاریکی هست، یا یک علم کشف کننده از حقایق نیست. این دروغه و این طعن نور خدا هست. در این شکست نفسی، اگر این را اسم شکست نفسی بگذاریم، این جور شکست نفسی طعن در نور خدا هست، تقبیح در نور خدا هست. بیان میکنه این علمی که خدای متعال عطا فرموده، این علم کاشف و حلال مشکلات هست، حلال احادیث، معنای احادیث اهل بیت هست علیهم السلام. این علمی که خدا عطا فرموده، این علم علمی نیست که در ساعت در نزد مدعیانش موجود باشه. اگر حقایق را بیان نکنه، اشخاص گمراه میشن. باید که مدح این علم را بکنه، تعریف و حقیقت این علم را بیان کنه. خب شخص چه میدانه؟ فکر میکنه علمی که در اینجا منتشر میشه مثلا با اون علمی که در نزد ابو حنیفه هم منتشر میشه یک علمه. باید بیان این علم بکنه، توصیف این علم بکنه، که شخص بدانه در دام ابلیس گرفتار نشه. پس توصیف این علم توصیف نفس خودش نیست، توصیف نور خدا هست، توصیف فضائل آل محمد هست علیه السلام. این از حیث این علمی که خدا عطا کرده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب. و یک حیثی هست از حیث نفس خودش هست، حیث نفسش هست. در این حیث همون جوری که فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه، نفرمودن مثلا من از شب تا به صبح نماز شب میخوانم، اینقدر قرآن میخوانم، از صبح تا به شب اینجور روزه میگیرم. فرمودن میخوابم، بیدار میشم، باز اگر که خوابم بیاد باز میخوابم. یعنی عباراتی که حضرت فرمودن، تعلیم فرمودن که شخص چجور حیث نفسش را بیان کنه. در حیث نفسش میگه من بنده عصیمم، بنده مذنبم، این ذره فانی، این مقصر، این قاصر در درگاه خدا، این بنده گناهکار. اینجور حیث نفسش را بیان میکنه. پس از حیث نفسش بایستی اینجور بیان باشه. از حیث نور خدا و نور آل محمد علیه السلام بایستی اونجور بیان باشه. در اینجا میفرمان که وقتی که اشخاص مدح میکنن، مدح میکنن این شخص متقی را، به مدح اشخاص، چون نفس این حالت را داره، نفس انسان حالتی داره از تعریف و مدح دیگران خوشش میاد. یک حقیقتی هست، هر که را تعریف میکنن اون شخص از تعریف کردن خوشش میاد. به خصوص هست در بیان بزرگان، در بیان تلامذه، هر کسی از مدح نفسش لذت میبره. این از سرکشی نفسه. وقتی تعریفش میکنن و تمجیدش میکنن، این تعریف و این تمجید او را از حقیقت خودش منتقل نمیکنه، منحرف نمیکنه، او را از حقیقت خودش منحرف نمیکنه. در عبارات مرحوم آقای سید هاشم هست رحمت الله علیه، اگرچه خب بعض جاهاش دیگه خیلی بزرگوار رضوان الله علیه ناچار میشن و یک مقدار دیگه از اون حدش یک مقدار بیشتر اصرار میکنن به جهت جهل مردم، در عبارات مرحوم این بزرگوار هست رضوان الله علیه، وقتی که بعض افراد در تعاریفشون در توصیفاتشون میخوان این بزرگوار را در زمره بزرگان دین قلم داد کنن، چجور از خودشون نفی میکنن، با چه اصراری با چه شدتی ترد میکنن نفی میکنن از خودشون. پس توصیف و تمجید شخص مؤمن او را در دام نفس سرکشش قوتور نمی کنه، متذکر میشه ازا مسهم طائف من الشیطان فل یتذکروا، رو شاید نقل به معنا کردیم، وقتی که اینجا بخواد این نفس سرکش طغیان کنه همونجا افسارش را میگیره، مهارش میکنه، نمیگذاره او را در جایی که قرار نداره، در مقامی که قرار نداره بخواد خودش را در اون مقام قلم داد کنه، در اون مقام جا بزنه. چجور رفتار میکنه؟ حضرت امیر میفرمان صلوات الله علیه میفرمان که وقتی تمجیدش میکنن شخص متقی را، تعریفش میکنن، تزکیهش میکنن، فیقول انا اعلم به نفسی من غیری، اون مقاماتی را که درش واقف نیست، اون جایگاهی را که درش نیست، به صراحت ترد میکنه از خودش، نفی میکنه، باید هم بکنه، باید نفی کنه، باید ترد کنه، چون اینجا در این یک حیث تعارف کردنهای ظاهری بحث به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. اینجا دین خدا هست، اینجا دین صاحب الامر هست صلوات الله علیه. اگر یک مطلبی را غیر واقع در جای خودش بیان کنه، لطمه به دین بقیت الله می خوره صلوات الله علیه. این دین اینقدر ارزشش در نزد اهل بیت علیهم السلام، در نزد خدا، در نزد محمد آل محمد علیهم السلام، این دین اینقدر ارزشمنده که جانشون را، نفسشون را، خودیشون را، هستیشون را، مالشون را فدای این دین میکنن، خونشون را فدای این دین میکنن. این دین اینقدر ارزشمنده و عظمت داره. پس در اینجا شخص متقی اجازه نمیده که این تمجید و این تعریف باعث فساد در دین بشه. جلو فساد را همینجا میگیره، همینجا جلو فساد را میگیره. انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم منی به نفسی، من میدانم چه کاره هستم، خدا هم میدانه من چه کاره هستم، خدا بهتر از من میدانه. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا من سعی خودم را میکنم که باعث فساد در دین تو نشه، تو هم من را مؤاخذه به جهل مردم نکن. لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون. از اون طرف هم یک دعای زیرکانه میکنه شخص متقی، یک دعایی که در مقام فراستش هست، میگه خدایا من که میدانم چقدر قاصرم، چقدر مقصرم، تو هم من را از خودم بهتر میشناسی، ولی از اون چیزی که این مردم گمان دارن من را بهتر از اون کن، یعنی خدایا خودت من را ترقی بده، خودت من را نورانی کن، خودت من را تعالی بده. ولی این تعریفی که این شخص در حق من میکنه، من میدانم که در جایگاه این تعریف نیستم. اینجا باز یک نکته دیگر داره انشاءالله بیان میکنیم، وغفر لی ما لا یعلمون، و میدانم گناهانی دارم، اینها از این گناهان من خبر نداره، که اینجور حسن زن به من دارن، اون گناهان من را هم بیامرز. چند نکته داره در این فرمایش شریف از امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون مؤمن بایستی زیرک باشه. اتقوا من فراست المؤمن. مؤمن بعضا فکر میکنن ابو موسی اشعری بودن مؤمنه، نه، ابو موسی اشعری بودن حالو بودن و خر بودنه. که مثل الحمار یحمل اسوارا، یک الاغی بود، یک الاغ مقدسی بود. مؤمن بایستی تیز باشه، فراست داشته باشه. اتقوا من فراست المؤمن. در اینجا چند نکته هست. نکته اول این هست که حضرت می فرمان اینجور راز و نیاز میکنه با خدای متعال، وجعلنی افضل مما یظنون، خدایا من را بهتر از گمان مردم قرار بده. در اینجا بعض افراد که با اصطلاح اهل بیت علیهم السلام آشناییت ندارن، ممکن هست که مثلا به یک شخص ناقصی بگن آقا شما جزء کاملین هستین، جزء بزرگان هستین، جزء نقبا هستین، ما جزء بزرگان شما را میدانیم. خب این شخص بگه نه من نیستم، از خودم خبر دارم. بعد بنشینی بگه خدایا من را جزء نقبا قرار بده. این به این معنا نیست. عبارت حضرت وجعلنی افضل مما یظنون، خدایا من را بهتر از گمان اینها قرار بده، به این معنا نیست که طلب کنه از خدا اون رتبه ای را که در اون رتبه میدانه آفریده نشده. کل شیء لا یتجاوز ما وراء مبدأه، هیچ شیئی از عرصه خودش خارج نمیشه. اگر بهش گفتن پیغمبری تو، مثلا مثل دانیال علیه السلامی، مثل داوود علیه السلام، هیچ وقت طلب پیغمبری نمی کنه، چون میدانه کل شیء لا یتجاوز ما وراء مبدأه. شخصی که در طول عمرش میدانه در مقام تذکر معصیت عمدی کرده، در مقام تذکر معصیت عمدی کرده، مبتلا به کبیره شده، میدانه این هیچ وقت در زمره بزرگان قرار نمیگیره. خودش میدانه چه کاره است، خودش میدانه چه کرده. نمیاد بگه خدایا من را شیخ مرحومم کن، من از شیخ مرحومم بالاتر باشم، مثلا من مثل مشایخ باشم، علالله مقامه، من پنجمی اینا باشم. شخصی که میدانه کبیره کرده، میدانه معصیت عمدی کرده، اگر بخواد که یک جوری وانمود کنه، این نکته دومش هست، خدا رسواش میکنه. در رساله اسحاقیه میفرمان در ادعایی که اون شخصی کرد در مسئله به قول خودش اثباتش هم بیشتر ابطالش بود، اثبات وحدت ناطق شیعی، ادعا کرد که بایستی در هر زمانی مثل امام علیه السلام که ناطق هستن، ناطق کل ملک هستن، بایستی در میان شیعه هم یک نفر ناطق باشه، و اگر غیر از اون یک نفر بقیه نطق دارند و اون ناطق اینها را نسمه کرده، اگر بقیه نطق دارند، بقیه ناطقین اینها باطلن، اینها دشمنان اهل بیت هستن، اینها منحرفین در دین هستن. فقط ناطق بایست که فکر کرد یک امر هست مثل امر سلطنتی، و سلطنتی مرد مملکت یک سلطان داره، این دیگه کل ممالک را میخواست تسخیر کنه، مقام امام علیه السلام را میخواست برای خودش ملعون ادعا کنه. در رساله اسحاقیه برای اینکه اشخاص را بزرگوار هوشیار کنن، مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه میفرمان که ممکن هست همین جور هم بوده، نوعا اینجور رفتار میکرده، از روی حیله و خدعه و مکر، این شخص این عنوان را برای خودش ثابت نکنه. اینجا یک فرضیه مطرح میکنه، یک بدعتی مطرح میکنه برای اینکه در میان مردم و عوام متهم نشه به ریاست طلبی. میگه یک همچو کسی باید باشه، این یک همچو کس یک نفر بیشتر نیست، از روی خود اون مقام را برای خودش ثابت نمیکنه. نگاه کنید، یک بدعتی گذاشت در دین ولی از روی خود برای خودش ثابت نمیکنه. ولی از اونجایی که خدا رسوا میکنه و دم خروس بیرون میزنه چه اتفاق میفته؟ در همون رساله میفرمان اون اشخاصی را که این مقام را برای این خبیث اثبات میکنن، اینها را تعظیمشون میکنه، اینها را مقرب خودش میدانه. در بیاناتش میگه اینها میفهمن، اینها فهم در دین دارن، سایری ندارن. برای اینها شهریه قرار میده، مقرری قرار میده، تعظیمشون میکنه، مقرب در درگاه خودش میکنه. از زبان اونها این مقام را برای خودش ثابت میکنه. میفرماد مؤمن زیرکه، این خیلی واضحه، اما مطلبش بدعته. و از زبان دیگران این بدعت را برای خودش ثابت میکنه. پس در اینجا نقطه دوم چه شد؟ نقطه اول این شد مؤمن که مبتلا به کبیره شده، مبتلا به معصیت عمدی در وقت تذکر، یعنی وقتی بوده که این فرقه ناجیه به او رسیده، میدانست این کار گناهه، عمدن مبتلا به گناه شده، معصیت عمدی را عمدن برش مبتلا شده. این شخص باید بدانه که هیچ وقت در زمره بزرگان قرار نمیگیره و هیچ وقت این مسئلت را از خدا نمی کنه، مگر دنبال جعل عنوان، جعل عناوین شخص، جعل عنوانه، دنبال دکان و دستگاهه. حتی بزرگان هم این عبارات را برای خودشون طلب نمی کنن، اینها به تقربشون برشون عطا می کنن، نه اینکه دنبال دکان و دستگاه و عنوان و ریاست که نیستن. پس شخصی که یک همچو طلبی میکنه چه میشه همچو ادعای داشته باشه؟ خدا رسواش میکنه، رسواش میکنه به بدعت گذاشتنهاش، رسواش میکنه به شیوع گناهان کبیرش، رسوا میشه و رسوا میشه و رسوا میشه. برای شخصی که طالب حق، خدا رسواش میکنه. پس شخص اون مقامی را از خدا طلب میکنه که به قول مردم حاجت شرعی هست، نه یک حاجت غیر شرعی. کل شیء لا یتجاوز ما وراء مبدأ. بعد در ادامه فرمایش میفرمان حضرت امیر صلوات الله علیه واغفر لی ما لا یعلمون، خدایا ببخش اون گناهانی را که مردم از این گناه خبر نداره. بارها شنیدید نوع این احادیث را، شخص آمد گناه مرتکب شد، خدا رسواش کرد، آمد خدمت امام علیه السلام گله کردن، شکوه کردن، فرمودن بارها و بارها مرتکب شدی که خدا رسوات کرد. خدا مؤمن را رسوا نمی کنه. شخص وقتی اصرار بر گناه بکنه خدا رسواش میکنه. یا شخصی که در مقام انحراف عقیده بخواد فساد کنه خدا رسواش میکنه، مثل جعفر کذاب، مثل جعفر کذاب امام علیه السلام فرستادن خمهای شرابش را در اون اتاقی که مخفی کرده بود آدرس دادن، نشانه دادن، فرستادن، اینها را شکستن، رسواش کردن که این مردک یک شرابخواره، این شخص یک شخص شرابخواره. پس شخصی که رسوا میشه، رسوا به خیانت میشه، رسوا به سرقت میشه، رسوا به عدم امانت میشه، شخصی که رسوا میشه علتش چه بوده؟ اینقدر اصرار کرده که خدا او را بیابروش میکنه. چه میفرماد؟ وغفر لی ما لا یعلم. ولی شخصی که متقی هست، اصرار بر گناه نداره، قصد تجاهر، قصد تظاهر، قصد تغافل، خودش را به خواب زدن، به غفلت زدن، این قصد را نداره، متذکر خدا هست، متذکر امام زمان هست علیه السلام، حدیث خاص داره. امام می فرمان صلوات الله علیه، خدا برای اینکه گناه این شخص را بپوشانه، حتی از یاد ملائکه‌ای که نویسندگان اعمالند، از یاد جوارح خود این شخص، از یاد اون زمینی که این شخص درش گناه کرده، از تمام اینها گناه این شخص را خدا ستر میکنه، ستار العیوب، خدا گناهش را میپوشانه. وغفر لی ما لا یعلمون. انشاءالله خدا هیچ وقت ما را به گناهانمون رسوا نکنه. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم و قصدا فی غنا و خشوعا فی عباده و تجملا فی فاقه و صبرا فی شده و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا و تحرجا عن طمع. چند خصلت دیگر حضرت صلوات الله علیه از خصوصیات شخص متقی ذکر می‌فرمان. می‌فرمان از جمله خصوصیات شخص متقی این است. فمن علامت احدهم، از علامت هر کدام از اینها این است. ترا له قوتا فی دین. در دین شخص متقی را صاحب قوه می‌بینی. در دین خدا با کسی تعارف نداره. دین گفتیم که ارزشمندترین شی در نزد آل محمد علیه السلام دین. برای این دین جان دادن، برای این دین جانشون را فدا کردن، جان عزیزانشون را. شخص متقی حفظ دین برای او از هر امر دیگری برای او اهمیتش بالاتره. دلسوز امام زمان علیه السلام، دلسوز بقیت الله صلوات الله علیه. این حفظ دین در هر شخصی به تناسب اون شخص مراتب داره، هر شخصی به تناسب اون شخص درش مراتب داره. خب یک شخصی از خدا علمی برش عطا کرده، این قوت در دین این هست که تمام سعیش را، تمام همتش را به کار میبره که باعث انحراف احدی در دین خدا نشه از یک طرف، و از طرف دیگر دست ضعفا را در دین خدا بگیره. سعیش را به کار میبره که امر امام علیه السلام را به اهلش برسان. تمام سعیش برای این هست. یک شخص دیگری هست در مقام تعلمه. این شخص دیگر در مقام تعلم قوت در دینش این است. این شخص صاحب بدعت را تعظیمش نکنه. این شخص صاحب انحراف عقیده را تبجیلش نکنه. هر شخصی به تناسب خودش، ان الانسان على نفسه بصیره. دین را فدای عزت خودش نکنه، دین را فدای راحتی خودش، فدای شخصیت خودش، فدای آبروی خودش، فدای مال خودش، فدای دنیای خودش، دین را فدا نمیکنه. آبروش را فدای دین میکنه، عزتش را فدای دین میکنه، جانش را مالش را فدای دین میکنه. مثل اون مردی نیست که میفرمان در مثل شخصی در یک جای پیش نماز میایستاد، سوال کردن شخصی بود، شخص دزدی بود، گفتن چطور هست که این شخص اینجا پیش نماز میایسته؟ گفتن وقتی نماز میخواندیم می آمد کفش هامون را می دزدید، ما وقتی می خواستیم برگردیم بی کفش بودیم، پیش نمازش کردیم که کفش هامون محفوظ بمانه. اهل زمان اینجورن، پیش نماز می کنن که کفش هاشون محفوظ بمانه. کفش را باید فدای دین کرد، آخه یک کفش چقدر ارزش داره؟ کفش را باید فدای دین کرد، جان را باید فدای دین کرد، نه دین را فدای دنیا کرد. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه و حزمن فیلین، صاحب استحقام، صاحب قوت، صاحب ثبات رأی، در عین این که شخص آرامی است، در عین این که شخص قذوب بی جهت، فحاش بی جهت، از جا در رونده بی جهت، متحور بی جهت نیست. درسته که آرامه، درسته که صبوره، درسته که حلیمه، ولی قاطع، قاطع. این حلیم بودنش از روی بی غیرتیش نیست، این حلیم بودنش از روی نفهمی و بلغمی بودنش نیست، این حلیم بودنش از روی دستور امام علیه السلامه، در عین این که حلیم هست، صبور، صبر میکنه، ولی قاطعه. و ایمانن فی یقین، خب این که الحمدلله معناش خیلی واضحه، ایمان در یقین یعنی چی؟ معناش واضحه، ولی هیچ وقت شاید تدبر در مصادیقش نکرده باش. ایمان در یقین یعنی این که شخصی که در دین خدا، دین برای او اهمیت داره، دردش دین خدا هست، هیچ وقت اجازه نمیده که متوقف در مقام شک باشه. مثال زدیم داستان هشام را از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه، یک جوانی بود از اهل عراق بود، اهل کوفه بود، یک وقتی با یک شخص زندیقی بحث میکرد، شخص زندیق ابن ابی العجا بود، با یک شخص زندیقی بحث میکرد، این شخص زندیق سوالی کرد، در این سوال ماند که چه جواب بده، یک سوالی کرد، سوال به حسب ظاهر از یک آیه قرآن هم سوال کرد، ولی ندانست، نتوانست چه جوابش بده، ماند. گفت بهم فرصت بده سوالش را برات، این جواب این سوال را برات بیاره. در یک سوال از کوفه در اون زمان با اون وسایل، با اون سختی ها حرکت کرد، رفت مدینه خدمت امام صادق صلوات الله علیه. برای چی؟ برای یک سوال، یک سوالی که گیر کرده بود. رفت جواب سوال را از امام علیه السلام گرفت، چند ماه در راه بود، اینقدر سختی کشید، اذیت کشید، ول کرد همه زندگی را، همه چیزش را ول کرد، رها کرد، رفت جواب سوالش را از مدینه، در مدینه خدمت امام صادق صلوات الله علیه گرفت، برگشت به این شخص جواب سوال را گفت، اینم فهمید، چون جواب سوال را شنید، اینجا دهانش دیگه بسته شد، خفخان گرفت، خفخان که گرفت چه عرض کرد به هشام؟ گفت معلوم شد که این جواب از خودت نبود، رفتی از حجت خدا جواب برای من آوردی. شخصی که در دین خدا، دین برای او اهمیت داره، وقتی در جایی دچار تردید میشه، دچار شک میشه، در این شکش توقف نمیکنه، نمیگه کار دارم، بذار کارهام تمام بشه، بگذره، این امورم ردیف بشه، حالا بعد میرم جواب این سوال را پیدا کنم. یا خودش را در معرض شکوک و شبهات قرار نمیده، میدانه یک مطلبی را، یک عباراتی را، یک سایتی را، یک جایی را وقتی بهش رجوع میکنه، عباراتی را میخوانه، میدانه دوچار شک و شبه میشه، میدانه این کار حرامه، یه حالا اشکال نداره یک بار دیگه این مطلب را نگاه کنم، دنبال فضولی کردنه. این شخص در دینش صاحب اهتمام نیست. میدانه یک فسقی و یک فجوری برش مرتکب شدن او را از خدا دور میکنه، ولی حاضر نیست برای حفظ دینش، برای حفظ دینش پا روی نفس خودش بگذاره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. میفرمان که عاقبت اون کسی که هی خودش را در معرض گناه میاندازه آخرش به عقیدش میخوره، آخر عقیدش را از دست میده. میفرمان بزرگوار، بزرگان میفرمان، تلامزشون میفرمان، میفرمان که بر اون شخصی که حجت واضح تره، اگر این شخص خودش را در معرض مخالفت بیندازه نسبت به اون شخصی که از حق دورتره، خدا از این به این آسانی نمیگذره، خدا بدخزدان میکنه، خدا بد رها میکنه، بد انسان را خزدان میکنه. بر ما نسبت به سایرین حجت تمامتره، ما نیستیم مثل مردم کوچه و بازار که کارهایی که اهل کوچه بازار میکنن ما هم بکنیم. اگر ما العیاذ بالله کار مردم کوچه بازار بکنیم، پدرمون را در میارن، خدا میدانه، بیچارمون میکنن، بیابرومون میکنن، خزدانمون میکنن. میفرمان بد شما از بد این مردم بدتره، بد شما از بد این مردم بدتره، همونطوری که خوبتون هم از خوب این مردم بهتره. تا به همین جای از مطالب شریف انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه این نفوس سرکشی که داره فرمودن در این عبارات شریفه، اون کسی دستش را میگیرن که از خودش میترسه، طلب میکنه نجات را، از خودش خائفه، میترسه، پناه میبره به امام علیه السلام. انشاءالله که ما را از شر خودمون، از شر شیاطین، از شر مخالفت ها انشاءالله نجاتمون بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.